ساعت 22 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. در شامگاه سه‌شنبه 25 مرداد 1401 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا خوش آمد میگم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی. پیش از ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم سپیده بهکام همراه میشیم با مشروع خبرها و بعد گزارش‌های تحلیلی رو تقدیم شما میکنیم. سپیده.
ممنون رضا، درود به شما همراهان رادیو فردا. با تحقق نیافتن وعده مسئولان برای حل مشکل چندین روزه بی‌آبی در استان چهارمحال و بختیاری، مردم معترض روز سه‌شنبه در مقابل استانداری چهارمحال و بختیاری در شهر کرد تجمع کردند و شعار مرگ بر رئیسی سر دادند. بر اساس ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، صدها نفر در این تجمع اعتراضی شرکت کردند. گزارش‌هایی از حضور نیروهای امنیتی در میان مردم معترض منتشر شده است. بحران اخیر بی‌آبی در چهارمحال و بختیاری نزدیک به 10 روز پیش با خارج شدن چشمه کوهرنگ از مدار تأمین آب آشامیدنی آغاز شد. مدیرعامل آبفای چهارمحال و بختیاری گلالود شدن چشمه کوهرنگ بر اثر سیلاب اخیر را دلیل این امر اعلام کرد. در همین حال کشاورزان شرق و غرب استان اصفهان برای دریافت حقابه خود از زاینده رود امروز سه‌شنبه برای دومین روز تجمع کردند. بر اساس فیلم‌ها و تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، این تجمع در برابر شرکت سهامی آب منطقه‌ای اصفهان برگزار شد.
چیزی که در عمل برای ما کاری کرده باشد هیچ وقت نکردن. کاش که ما مالی یه چشوری بیگانه بودیم 2000 کیلومتر اومد و یه تیغ میرفت تو کامون. همین بسیجی ها، همین سپاه، همین امنیتی ها چه بامبولی راه میداختن، حمایتی خودشون اعلام میکردن، راه پیمایی میکردن و 1000 تا کاری دیگه. ولی ما این برونا بیچاره شدیم. خدا میدونه که این چند سال بعد از سری بی‌آبی چقدر ما خسارت دیدیم. سرمایه‌مون که حاصل عمری پدر بزرگ پدر بزرگمون بود نابود شد، بیشترش یختش هم در حال نابودیه.
در ادامه این مجله در مورد اعتراضات کشاورزان اصفهانی و شهروندان شهر کرد بیشتر خواهید شنید. 260 نویسنده، شاعر، هنرمند، روزنامه نگار، فعال حقوق بشر، جامعه شناس و فعال سیاسی ایرانی در بیانیه‌ای حمله به سلمان رشدی، نویسنده هندی تبار در ایالت نیویورک آمریکا را محکوم کردند. آنها در بیانیه خود نوشتند این حمله جنایتکارانه ریشه در فتوای روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، برای قتل سلمان رشدی دارد. امضا کنندگان بیانیه همچنین به تأیید این فتوا از سوی علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، و تعیین جایزه 3,200,000 دلاری برای قتل سلمان رشدی از سوی بنیاد دولتی 15 خرداد نیز اشاره کردند. این فعالان سیاسی و مدنی و هنرمندان حمله به آقای رشدی را حمله به آزادی بیان و آزادی اندیشه خوانده اند و همچنین از آنچه چشم بستن دولت‌های غربی برای اقدامات تروریستی و نفرت پراکنی جمهوری اسلامی نامیدند ابراز تأسف کردند. پروین اردلان، مریم اشرافی، مهدی اصلانی، جلال ایجادی، لادن برومند، نیره توحیدی، سعید پیوندی، یوسف عزیزی بنی طرف، پرستو فروهر و مسعود مافان از جمله امضا کنندگان این بیانیه‌اند. و شهرداری تهران بیلبوردهای علی کریمی، ستاره فوتبال ایران، را به دلیل انتقادش از هزینه‌های کلان در ماه محرم و بی‌توجهی به بیماران ناتوان در پرداخت هزینه‌های درمان از سطح این شهر جمع کرد. بیلبوردهای آقای کریمی به عنوان سفیر یکی از برندهای آرایشی و بهداشتی در نقاط مختلف شهر تهران نصب شده بود. خبرگزاری مهر علت این اقدام را اهانت علی کریمی به آنچه شعائر حسینی نامید دانست و نوشت، سازمان زیباسازی و اداری کل ارشاد استان تهران بیلبوردها را جمع‌آوری کرده. آقای کریمی در یک پست اینستاگرامی نوشته بود میلیاردها تومان خرج می شود که نظری داده شود و شفای بیماری آرزو می کنند که برای نداشتن پول درمان می میرد. رضا.
بسیار ممنون همکارم سفیده بهکام بود. آخرین خبرها رو از او شنیدید. مروری کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. اعتراض‌های گسترده به بی‌آبی در چهارمحال بختیاری با شعارهای ضد حکومتی. بررسی پاسخ ایران به پیشنویس توافق احیای برجام توسط اتحادیه اروپا. و گزارشی خواهید شنید از یک سالگی خروج آمریکا از افغانستان و مشکلات ناشی از این خروج برای شهروندان افغان. همراه ما بمانید در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. کشاورزان شرق و غرب استان اصفهان برای دریافت حقابه و جاری بودن همیشگی زاینده رود روز سه‌شنبه برای دومین روز متوالی برابر شرکت سهامی آب منطقه‌ای اصفهان دست به تجمع اعتراضی زدند. همزمان با محقق نشدن وعده‌های مسئولان برای حل مشکل چندین روزه بی آبی در استان چهارمحال بختیاری، صدها نفر از مردم معترض این استان هم روز سه‌شنبه مقابل استانداری چهارمحال بختیاری تجمع کردند و شعارهای ضد حکومتی از جمله مرگ بر رئیسی سر دادند. همکارم سپیده بهکام گفتگوی کرده در ابتدای این گزارش با اعظم بهرامی، کارشناس و کنشگر محیط زیست در ایتالیا که با هم میشنویم.
در آبان و آذر سال گذشته که تحسان اعتراض گسترده کشاورزان اصفهانی در واقع خیلی بیشتر از همیشه در اخبار مطرح شد و هماهنگ‌تر تر شد خواسته هاشون، این بود که صنف کشاورزان بالاخره یک بیانیه دادن، یه اهداف خواسته نهگانی رو مطرح کردن و بر اساس همون تفاهم‌نامه هم بود اتفاقا که اعتراضات به هر حال بسته شد و خودشون هم اعلام کردن که به طور موقت تعطیل شد. توی اون خواسته و اعتراض کشاورزان مطالبه کردن هم مسئله احیای زاینده رود بود، هم مطالبه حقابه کشاورزان بود، هم توجه به مسئله طالاب، مشکل جدی طالاب گاوخونی و فرونشست خاک در استان اصفهان بود و مسائلی از این دست. توی همون تجمعات هم بود که وزیر نیرو قول داد توزیع عادلانه آب رو پیگیری میکنه که حالا خود توزیع عادلانه آب هم یک موضوع بسیار سوال برانگیزیه و یه توافقنامه هم بین کشاورزان، صنف کشاورزان و استانداری بسته شد که قرار شد هر دو هفته یک گزارش منتشر بشه و سه ماه برای مطالبه تمام اون اهدافی که تعیین شده بود فرصت داده شد. اما شما میبینید که بعد از علارغم همه سفرهای دولتی متوبایی هنوز جدی هست در پیوند با سفر یا دولت مطرح نشده، مسئله احیای زاینده رود هم یک مسئله بسیار پیچیده یه، برای اینکه حوضی آبی زاینده رود فقط منحصر به استان اصفهان نیست و ما یه زنجیره بزرگی از مصرف کننده تا سرچشمه های زاینده رود داریم که تمام اینا باید به توافقات و گفتگوی سازنده و مثبتی برسن تا بشه مسئله کشاورزان زاینده رود رو به طور جدی حل کرد، کشاورزان اصفهانی که وابسته است حقابشون به آب زاینده رود.
خانم بهرامی، همونطور که اشاره کردم پیش از این که شما رو روی خط داشته باشیم، ما اعتراض‌های مردمی رو داشتیم در استان چهارمحال و بختیاری، در شهرهای مختلف و روستاهای این استان آب به هر حال روزهاست قطع شده و مردم گفته شده که با تانکر بهشون آب آشامیدنی رسیده میشه. خواسته اونها چی هست؟ مشکل چیه؟ و چرا نماینده شهر کرد گفته که علت این بحران برمیگرده به عملکرد دولت حسن روحانی؟ شما چه فکر میکنید؟
این یک واکنش فرافکنی که همیشه داشت بوده دیگه، از این دولت به اون دولت هم تغییر زیادی نکرده. یعنی شما اگر توی دولت های رئیسی باشید میتونید ارجاع بدید به دولت قبل از خودتون، اگر توی دولت آقای روحانی باشید میتونید از یه وزیر به وزیر دیگه ارجاع بدید و این مسئله عدم مسئولیت پذیریه. اونطورش چیزی که به نظر من مهمه، وظیفه سازمان جهاد کشاورزی و وزارت نیرو در حل بحران و مشکل آبه که ما متاسفانه این حضور مؤثر رو نمیبینیم. و بخش دیگه هم در مورد بودجه هاست. بودجه هایی که در سال 1401 مصوب شد عملا هیچ مسئله توسعه کشاورزی، مسئله توجه به تکنولوژی و دانش در حوزه کشاورزی، کاهش مصرف آب، افزایش بازدهی آب و خاک رو به هیچ عنوان نه براش بودجه مصوب شد نه در جز برنامه های کلان کشوری گنجانده شد. ولی شما ببینید در مقایسه با اون بودجه های خیلی زیادی مصوب شد برای پروژه هایی که بخش زیادی از اون حتی مجوز محیط زیستی هم ندارن. مسئله دیگه که وزارت نیرو عملا درش به نظر من نقش مستقیم داره که حتی یکی از مهمترین دلایل بحران امروز در استان چهارمحال بختیاری هم هست که 11% آب شیرین ایران رو تامین میکنه و فقط 1% در واقع مساحت استانی رو داره. عملا شما میبینید که درگیری همچین استان به نسبت کوچک و کم جمعیتی با مسئله آب و علارغم همه اون آبای زیرزمینی جاری که داره به خوبی نشون میده که مشکل و بحران آب در ایران چقدر برمیگرده به عدم توجه انبار شدن بحران ها و بی‌توجهی به زمانی که از دست داره میره برای حل مشکل آب. و وزارت نیرو هم همونطور که اشاره کردم به توزیع عادلانه عملا به جای حفاظت از آبای جاری و زیرزمینی برنامه ریزی برای تأمین آب، برنامه ریزی برای در واقع جلوگیری از صرف جلوگیری از مصرف بیرویه آب و برنامه ریزی برای تشکیل تصفیه خانه‌هایی که الان یکی از مشکلات جدی استان چهارمحال بختیاریه و باز در صنعت اصفهان هم همین آب تصفیه شده میتونه مشکل زیادی از مصرف آب حل بکنه، توجهش فقط معطوف به توزیع آب و عملا شده پخش کننده آب و آب فروشی میکنه و این به نظر من مشکل جدی ساختاریه که خب طبیعتا با نیاز به تغییر قانون و مهمتر از اون تغییر دیدگاه حکمرانی و حاکمیت در ایران نسبت به مسئله آب و مسئله کشاورزان به نظر من حتی دامن میزنه به نوعی دولت به مشکلات بین استانها در پیوند با موضوع آب که میتونه بحران خیلی جدی ایجاد بکنه.
اعظم بهرامی کارشناس کنشگر محیط زیست در ایتالیا بود. اما خوشسالی، کم بارشی و به دنبال آن کم آبی در سالهای اخیر به یکی از مشکلات اساسی شهروندان ایرانی تبدیل شده است. از پیامدهای این بحران تشدید چالش‌های بدخیم اقتصادی از جمله معضلاتی همچون بیکاری، فقر، کاهش تولید ناخالص ملی و تولیدات کشاورزی است. همچنین مسئله مهاجرت از روستاها و شهرهای کم آب به مناطق پر آب کشور هم از دیگر موضوعات بسیار جدی است که با بروز مسائلی مانند فقر و بیکاری و آسیب‌های گسترده اجتماعی و حاشیه‌نشینی منجر خواهد شد. در همین زمینه گفتگویی داشتم با نیکاهنگ کوسر، کارشناس محیط زیست در واشنگتن.
ممکنه این برداشت بشه که مشکل آبی که ما الان در ایران داریم به واسطه کمبود بارندگی هست و کمبود بارش برف، اما مسئله که الان ما داریم ترکیبی هست از مدیریت بد در زمانهایی که پر آب بودیم، آب رو به درستی استفاده نکردیم، ذخیره نکردیم در سفره آب زیرزمینی، و الان که با کاهش بارندگی و یا به هم خوردن نظم بارندگی مواجه هستیم، آبی در اختیار نداریم که درست مدیریتش بکنیم. و به این دلیل که بخش قابل توجهی از منابع آب ما در بخش کشاورزی مصرف میشه، ما با یک وضعیت نابسامان مواجه هستیم که برای رفع مشکل به جای اینکه نوع مصرفمون رو کاهش بدیم و بریم به صورت هوشمندانه تری در بخش کشاورزی آب مصرف بکنیم، به دنبال راه‌های تأمین آب از منابع تجدید ناپذیر رفتیم. در نتیجه هم سفره‌های آب زیرزمینیمون رو داریم خالی می‌کنیم و هم داریم به طبیعتمون طوری آسیب می‌زنیم که وضعیت در سال آینده حتما بدتر خواهد شد اگر به همین روال پیش بریم.
آقای کوسر، در نظر بگیرید که اعتراضات خیابانی معترضان به کم آبی رو بشه با شیوه‌هایی که از حکومت ایران سراغ داریم سرکوب کرد، اما خروجی این کم آبی و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی اون از جمله مهاجرت میلیونی مردم از یک منطقه به منطقه دیگر رو چطور میشه جلوش رو گرفت؟
از سالها قبل کارشناسان حوزه‌های امنیتی به این مسئله توجه کردند که هر جایی که تنش آبی افزایش پیدا کنه و ادامه پیدا بکنه، ما با اعتراضات محلی در ابتدا و بعد اعتراضاتی که ممکنه به خشونت کشیده بشه مواجه میشیم، و این از منظر امنیتی نشون میده که تداوم بی آبی به بی ثباتی میانجامه. اما در بعضی از مناطق وقتی مردم چاره‌ای ندارن جز اینکه مهاجرت بکنن، به جاهایی میخوان مهاجرت بکنن که امکانی برای زندگی وجود داشته باشه بهتر از جای اولی، اما این مهاجرت‌ها هم ممکنه باعث بشه که منابع محل جدید هم کاهش پیدا بکنه، چون بالاخره جمعیت اضافه میشه و شرایط زندگی این مهاجران به خوبی شرط اولیه‌شون هم معمولا نخواهد بود، چون از شهر ممکنه برن به حاشیه شهر جدید و در اونجا هم امکانات براشون مهیا نیست و بعد اختلاف‌های پیش خواهد اومد، جمعیت جدید و جمعیتی که در اونجا قبلا ساکن بوده و این خودش هم به بی‌ثباتی میتونه بیانجامه. در نهایت که نحوه مدیریت منابع آب در طول چند دهه اخیر به ضرر کلیه شهروندان و محیط زیست و کل سرزمین بوده و این قضیه میتونه باعث بشه که در آینده نزدیک بخشی از مردم فکر کنن که چاره‌ای ندارن جز مهاجرت از ایران و با در نظر گرفتن اینکه جهان بیرونی هم ظرفیت چندانی برای پذیرش مهاجر جدید نداره، این احتمالا به یک بحران بزرگتر هم تبدیل خواهد شد.
آقای کوسر، هشدار اخیر عیسی کلانتری که رئیس پیشین سازمان محیط زیست ایران هست درباره خشک شدن دریاچه ارومیه رو چطور ارزیابی میکنید؟ چقدر باید این هشدار رو جدی گرفت و واقعا خشک شدن دریاچه ارومیه چه پیامدهایی برای استانهای پیرامونی این دریاچه در پی خواهد داشت؟
در نظر بگیرید که اگر دریاچه ارومیه خشک بشه، میگویند بیشتر از 13 میلیارد تن میزان نمکی است که در کف این دریاچه وجود داره و اگر خشکی در کنار بادهایی که به سمت شرق و جنوب شرق میوزه باعث بشه که ریزگردهای نمکی به سمت محلهای مسکونی و حتی زمینهای کشاورزی حرکت بکنن، این باعث مسمومیت بسیار گسترده مردمان شهرهایی میشه که توی مسیر این باد های قدرتمند هستند. شهر تبریز بخش قابل توجهی از مردمش مجبور به مهاجرت خواهند شد، مردم شهرستان های جنوب شرق و شرق دریاچه ارومیه و همینطور با توجه به اینکه این بادها میتونن تا صدها کیلومتر ریزگردهای نمکی که خیلی هاشون هم آغشته هستند به پسابهای صنعتی و پسابهای شهری آلودگی خودشون رو هم دارن، اینا میتونن وارد ریه های مردمانی بشن که توی مسیر این بادها هستند و بعضی معتقدن حتی میتونه به تهران هم برسه. اگر در نظر بگیریم بر اساس خود صحبت آقای کلانتری، اگر ما در دوره جنگ تعداد محدودی مهاجر داشتیم که جنگ زدگانی که به شهرهای دیگر رفتن و اینقدر تنش ایجاد شد اون زمان، الان چند میلیون نفر به طور ناگهانی یا حتی با فاصله زمانی بخوان مهاجرت بکنن به جایی که ظرفیت پذیرش مهاجر رو نداره و منابع کافی رو نداره برای اونها، این خودش یک بحران درست میکنه و جمهوری اسلامی خودش بزرگترین مقصر هست در این بازی، اما میخواهد تغییرات آب و هوایی رو مقصر جلوه بده. ولی به گفته کارشناسان با توجه به هشدارهایی که از دهه ها پیش داده شده بود به دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی، از جمله به دولت هاشمی رفسنجانی به دنبال ایجاد سدهای بیشمار اطراف دریاچه بود و دولت خاتمی پیگیری کرد اون سیاست‌ها رو و خود آقای کلانتری که زمانی رئیس ستاد احیای دریاچه ارومیه بود نتونست نقش یک مقام قدرتمند رو بازی بکنه که مقابل دستگاه دولتی بیسته که به این روند تخریب کمک نکنن و عملاً هیچ کاره شد، چیز خاصی نشد. یعنی حتی اگر آبی هم به دریاچه اومد بیشتر به نظر میاد نتیجه بارندگی های بسیار زیاد سالهای 97 و 98 بوده باشه.
نیکا هنگ کوسر، کارشناس محیط زیست در واشنگتن بود. اما همین موضوع رو باز پی میگیریم. بسیاری از مناطق ایران در تابستان شاهد جاری شدن سیلاب‌های کم سابقه بودند، سیلاب‌هایی که به دلیل فقدان مدیریت بحران کارآمد و زیرساخت‌های مناسب از جمله سیلبندها و سیستم هشدار دهنده مناسب خسارت‌های مالی و جانی فراوانی هم به بار آورد. همکارم مهدی بیگی در گزارشش نگاهی کرده به این سیلاب‌ها و مشکلات مدیریتی برای مهار سیل در کشور.
سیلاب‌های ناشی از بارندگی‌های شدید از اوایل مرداد ماه در سراسر ایران به راه افتاد.
وای، ورودی شهری است از تفت.
24 استان کشور درگیر سیل بودند، از مازندران و گلستان و تهران گرفته تا اصفهان و شیراز و سیستان و بلوچستان. آخرین آمار سازمان هلال احمر ایران میگوید 93 نفر کشته شدند و 6 نفر هم همچنان مفقودند. خسارت‌های مالی هم کم نبوده. به گفته مسئولان دست کم 20,000 واحد مسکونی در سیل‌های اخیر آسیب دیدند و 1/3 آنها نیاز به بازسازی کامل دارند. وزیر کشاورزی برآورد خسارت به زمین‌ها و مزارع را 10,000 میلیارد تومان اعلام کرده. خسارت به اموال شخصی مردم هم که در بسیاری موارد قابل اندازه‌گیری نیست. با جاری شدن اولین سیلاب‌ها، بسیاری از عملکرد سازمان هواشناسی و صدا و سیما برای پیشبینی و اعلام هشدار به موقع انتقاد کردند. طبق معمول، مسئولان پاسخ قابل قبولی ندادند و در عوض مدیریتشان را در مقایسه با مدیریت بحران کشورهای دیگر به رخ مردم کشیدند. البته با ارائه آمارهای غلط.
شاید یک ماه نمیگذره که در اروپا رخداد پدیده حدی افزایش دمای قابل ملاحظه باعث از بین رفتن شاید صدها هزار نفر شد. این دقیقاً معنیش این هست که حداقل بخشی از معنیش این هست که پیشبینی خیلی درستی ندادن. بخشیش هم شاید مردم در معرض اون در واقع افزایش.
هزار چی؟
هزاران نفر. ده ها هزار نفر. بله. اشتباه گفتم صدها هزار. ده ها هزار نفر. هزاران نفر در واقع صدها نفر به رحمت خدا رفتن.
به خاطر گرم.
نه خیر، تا هزار نفر هم
آره.
تا هزار نفر یعنی صدها نفر آره. در واقع به خاطر این گرمای اروپا از بین رفتن. نمیدونم اگر اشتباه گفتم اصلاح بکنم.
تغییرات اقلیمی در بروز پدیده‌های آب و هوایی غیر معمول در سال‌های اخیر تأثیر بسزایی داشتند، اما آنچه در ایران به آن کم توجهی شده علاج واقع قبل از وقوع است.
چی شده که این سیل تبدیل به سیلاب خسارت‌زا میشه؟ اونم برمیگرده به مسئله بالادستی که بالادست مسیل‌ها هستن که ما اونجا تغییراتی رو ایجاد کرده ایم. برای نمونه پوشش گیاهی رو نابود کرده ایم. یعنی خیلی ساده تعادل دام مرتع و در هیچ کدوم از مراتع ما به درستی انجام نشده. جنگل‌ها رو نابود کرده ایم. عملیاتی که میبایست برای جبران این خسارت که ما به طبیعت زده این انجام بدیم به درستی انجام نشده. عملیات آبخیزداری که میبایست بندهایی در اونجاها ساخته بشه، عملیات های فیزیکی و بیولوژیک انجام بشه که نشده. حتی برای مکانیابی بندها هم گاهن به درستی عمل نگردیده.
در بسیاری از موارد نزدیک بودن مناطق مسکونی به بستر رودخانه ها خسارت ناشی از سیل را دوچندان کرده. در ایران به خاطر وجود فساد اداری و زمین‌خواری هایی که صورت می‌گیرد، حریم رودخانه ها به خوبی مشخص نمی‌شود و ساخت و سازهای غیر اصولی در مسیرهای احتمالی سیل جان و مال مردم را به خطر می‌اندازد. ناکارآمدی مدیریت بحران هم بر کسی پوشیده نیست.
عملیاتی که اونها انجام میدن بعد از بحران هست، یعنی اون سیل یا اون حادثه طبیعی رخ داده، بعد از اون حالا به فکر این هستن که به قولی جبران بکنن یا خسارت ها رو کمتر بکنن. در حین بحران و قبل از بحران ما مدیریت آنچنانی نداریم. اصولا در رابطه با قبل از بحران که پیشگیری هست، ما برنامه‌هایی رو ندیدیم که این برای نمونه ستاد بحران یا اون جاهایی که مربوط به این مسائل هستن برنامه‌ای داشته باشن.
وزارت کشاورزی از نهادهایی است که مسئولیت پیشگیری از سیل را بر عهده دارد. آمارها نشان می‌دهند طرح‌های آبخیزداری در سال‌های اخیر به حال خود رها شدند. امسال حدود 1.5 میلیون هکتار عملیات آبخیزداری پیش بینی شده که تاکنون تنها 1/3 آن اجرا شده. عملیاتی که عدم انجام به موقع آن به فرسایش بیش از حد خاک منجر می شود.
ما نیاز به یک مدیریت تلفیقی داریم. برای این بحران ها ما باید پایش داشته باشیم، باید مدیریت قبل از بحران داشته باشیم که برمیگرده به مدیریت درست سرزمین که بخشی از اون آبخیزداری هست، بخشی از اون آبخانداری هست، بخشی از اون مرتعداری درست هست با رعایت تعادل دام و مرتع و حفظ پوشش گیاهی. در بعضی از جاها ما باید پوشش گیاهی رو احیا بکنیم. همه این کارها باید قبل از وقوع سیل در طی سالیان باید انجام بشه.
راهکارهایی که اگر به آن توجه فوری نشود، با توجه به شدت گرفتن تغییرات اقلیمی، ممکن است حتی در سالهای آینده شاهد بحرانهای آب و هوایی و زیست محیطی بیشتری در ایران باشیم.
گزارش همکارم مهدی بیگی بود از مشکلات سیلاب ها و مشکلات مدیریتی برای محال سیل در ایران. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش میکنیم.
سال 67 آقای خمینی دستور قتل آقای رشدی را صادر میکنه. برای اون قتل هزارین جایزه تعیین میکنه. حالا که این ترور انجام میگیره، آقای کنعانی میگن ما هیچ نقشی نداریم. آقای کنعانی نمیشه حاشا کرد. خشونت، ترور، اعدام، شلاق، شکنجه، قتل عضو بدن از طرف هر حزبی، گروهی که باشه محکومه.
امروز مردم ایران نان ندارن، آب ندارن، کار ندارن، بیکاری و فقر و بیچارگی در ایران بیداد میکنه. مردم از فقر، از گرسنگی امروز فریاد میزنن در خیابانا، اما حاکمان ظالم کذاب جمهوری اسلامی ایران میلیون ها دلار و هزینه ترور شهروندان ایرانی و شهروندان آمریکایی، اسرائیلی و غیره میکنن و هر روزم ناکام میمانن. این حاکمان جمهوری اسلامی ایران صرف سرمایه مملکت ایران، پول مردم ایران رو خرج ترور میکنن، ترورایی هم که به هدف نمیخوره، که جدیدن هم یک ایرانی متهم کرده دادگستری آمریکا که جان بلتون مشاور امنیت ملی دولت دونالد ترامپ رو قرار بوده ترور کنن با مبلغ 300 هزار دلار. میخوام بگویم این پولها مال مردم ایران است. ستم نکنید حاکمان جمهوری اسلامی بر ملت ایران. فردا که صحاب ایران برگشت و یک دلسوزی وارد ایران شد، اون وقت شمای جنایتکاران رو از سلاخ سوزن در می آورد، اما ماهاتون هم به سطل آشغال می اندازد. حاکمان جمهوری اسلامی ایران هزینه نکنید پول ملت ایران رو.
کاظمی قومی نماینده ویژه رئیس جمهور میگه که آمریکا مجموعه ای را تحت عنوان جبهه مقاومت ساماندهی میکند به اسم مقاومت به دنبال ایجاد آشوب‌های داخلی است، در صورتی که این حرف دقیقاً درسته. به جایی که اون کلمه آمریکا رو اون اول بذاری، باید کلمه ایران بذاری دیگه. این دیگه برای همه روشن است. اون یه عده‌ای که شما سازماندهی میکنید تو عراق، یک دهم مردم عراق هم نیستن که با پول ملت ایران سازماندهی میکنید و آشوب‌های داخلی عراق رو رقم میزنید. همین کار رو در لبنان و سوریه و یمن دارید میکنید. اینا انقدر پر رو هن، کاری که دقیقاً خودشون دارن میکنن، نه یه ذره کمتر نه یه ذره بیشتر، رو به کسی دیگه نسبت میدن.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
شنونده مجله شبانگاهی هستید. سخنگوی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه در تماس با رادیو فردا تایید کرد که پاسخ تهران به متن پیشنهادی اتحادیه اروپا در زمینه احیای برجام دریافت شده است. نبیل ماسرالی از سخنگویان این اتحادیه در واکنش به اینکه برخی منابع در تهران گفتند که اروپا برای واکنش 48 ساعت فرصت داره، گفته که اتحادیه اروپا هم اکنون در حال بررسی این پاسخ است و مشورت با سایر اعضای برجام و ایالات متحده هم در مسیر خودش قرار داره. در حالی که هنوز هیچ واکنش رسمی به پاسخ ایران منتشر نشده، برخی رسانه‌ها به نقل از منابع خود واکنش تهران را رضایت بخش توصیف کردند، اما سایت خبری نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران در گزارشی نوشته که در طرح پیشنهادی اروپا همچنان به برخی از دغدغه‌های ایران پاسخ شفافی داده نشده است. در همین زمینه دقایق پیش ارزیابی جلیل روشندل، استاد روابط بین‌الملل در سیاتل آمریکا را جویا شدم.
به نظر میرسه که پاسخ ایران در سه مورد اصلی مورد مذاکره، یعنی اختلافات پادمانی، تضمینای عدم خروج و همینطور رفع تحریم‌ها، به صورت فرموله شده. غالب دستندرکاران خبری این رو اشاره کردن که ظاهراً در مورد اختلاف پادمانی در این گزارش ایران موضوع خاصی مطرح نمیشه. به نظر میرسه خارج از مذاکرات برجام این توافق صورت گرفته که بین زمان امضای احیای برجام و شروع اجرای توافق حدود 3 ماه ممکنه فرصت باشه. در اون 3 ماه ایران بایستی مشکل خودش رو با آژانس حل بکنه، ولی اون چی که ما میدونیم این است که اگر مشکل ایران با آژانس حل نشه، به طور یقین توافق به جای نخواهد رفت، برای اینکه آژانس بازوی اجرایی برجام هست و نمیتونه با این مسئله مبهم معلق همچنان برجام رو تایید بکنه و یا اینکه احیا بکنه.
آقای روشندل، با این حال ایران آژانس رو متهم میکنه به سیاسی کاری و میگه که ممکنه هر از چندگاهی بخوان این مسئله موضوع پادمان رو دوباره حتی بعد از امضای توافق احیای برجام بخواد مطرح کنه. چقدر ادعای ایران درسته؟
ایران همونطور که شما هم گفتید این مسئله ادعاست. آژانس کار خودش رو میکنه، در مسیر خودش میتونه به کشورهای مختلف مراجعه بکنه، کسب اطلاع بکنه و سیاست نهایی رو خود آژانس تعیین میکنه. تماسی که یک آژانس با اسرائیل گرفته باعث این واکنش شده و پایه و اساسی به اون صورت نداره. ولی مسئله اصلی این هستش که این قضیه بایستی حل بشه و بدون حل شدن این قضیه احتمالاً توافق به جایی نخواهد رفت. ایران نظرش این هستش که به طور کامل پرونده پادمانی بسته بشه. آژانس میگه شما باید به من پاسخ دقیق و روشن بدید در مواردی که مورد سوال هست، بعد ما بریم به سمت بسته شدن و توافق بکنیم که پرونده رو ببندیم.
آقای روشندل، در این میان سایت نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران نوشته که برخی از دغدغه‌های ایران در این طرح پیشنهادی اروپاییان در نظر گرفته نشده. به نظر میرسه بحث تضمین در خصوص رفع تحریم هاست. آیا به نظر شما این شکل جدیدی که در این پیشنویس در خصوص رفع تحریم ها مطرح شده فرقی کرده با اون چیزی که در سال 2015 بین ایران و قدرت های جهانی امضا شد تحت عنوان برجام؟
به طور کلی چارچوب برجام تغییر اساسی نکرده، ولی خب بازگشت با توجه به اینکه ایران در طول 18 ماه اخیر تغییرات زیادی در عرصه عملیاتی داده، تولید مواد و سانتریفیوژهای جدید که به دفعات راجع بهشون صحبت شده، بازگشت به برجام خانه‌ها مرحله‌ای و گام به گام خواهد بود ولی متقابل خواهد بود. بنابراین تحریم‌ها متقابل با حرکات ایران برداشته میشه و این راه دیگری هم غایتاً نمیتونه داشته باشه. در مورد تضمین‌های عدم خروج، ظاهراً ایران پیشنهادش این هستش که اگر به هر دلیلی قرار باشه که آمریکا از برجام خارج بشه، دست کم این تضمین وجود داشته باشه که شرکت‌هایی که با ایران در اون زمان در طرف معامله هستن یک فرصتی داشته باشن برای خروج. در مورد این فرصت بین 3 ماه، 6 ماه و 1 سال صحبت شده و ظاهرا یک نظر مساعدی وجود داره، ولی من نمیدونم که راه قانونی این رو چجوری آمریکا پیدا خواهد کرد و اینکه زمان توافق چقدر. از این گذشته مسئله تضمین ها رو که شما اشاره کردید، در اون مورد هم CNN گزارش داده که به نقل از آقای محمد مرندیس مشاور هیئت دیپلماسی ایران خبر داده که ایران در پاسخ خودش در متن پیشنهادی خواهان تضمین برای دریافت غرامت در صورت خروج مجدد ایران از توافق شده.
آقای روشندل، به این ترتیب آیا طبق قوانین آمریکا رئیس جمهوری فعلی میتونه این تضمین پرداخت غرامت رو بده تو این توافق در صورتی که رئیس جمهوری بعدی بخواد از برجام خارج بشه؟
در طول این مذاکرات بارها و به دفعات این قضیه حل و تفسیر شده که هیچ رئیس جمهوری، نه رئیس جمهوری فعلی نه رئیس جمهوری آینده، نمیتونه وارد یک توافقی بشه که رئیس جمهوری بعدی رو مقید به اجرای اون بکنه. رئیس جمهوری بعدی با توجه به منافع ملی اگر احساس بکنه توافق به نفع مملکت نیست ازش خارج میشه. در اینش هیچ شکی نیست. بنابراین خاص ایران کاملا نشان دهنده عدم آگاهی از تعهدات ریاست جمهوری و قید و قیود قانون اساسی است در ایالات متحده. ولی یک مسئله ای هم هست که بعد از قریب 1.5 سال مذاکره، حالا فضای تبلیغاتی وسیع رو ما شاهد خواهیم بود که تیم مذاکره کننده فعلی یعنی آقای علی باقری و سایرین بخوان نشون بدن که از تیم مذاکره قبلی یعنی آقای عراقچی بهتر عمل کردن و دستاوردهای بیشتری داشتن. به همین دلیل هر نوع چیزی رو، هر نوع توافق کوچیکی رو ممکن استش که به صورت زیر ذره‌بین خودشون ببرن و بزرگ جلوه بدن، در حالی که برجام حتی روسیه و چین هم معتقدن که نمیتونه از اون چارچوبه اولیه 2015 خودش خارج بشه در 2015 یک چنین تضمینی وجود نداشت، امروز هم یک چنین تضمینی وجود نخواهد داشت.
جلیل روشندل استاد روابط بین الملل در سیاتل آمریکا بود و ارزیابی داشت به آخرین تحولات پیرامون گفتگو هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
اما رئیس سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته که قصد داره فهرسته به گفته او این نهاد ناظر دولتی بر امور سینمایی درباره ممنوع الکارها را به زودی اعلام کنه. محمد خزایی اذعان کرده که پس از انتشار بیانیه سینماگران در حمایت از اعتراضات مردم آبادان در حادثه متروپول، این سازمان با برخی امضا کنندگان برای اعلام انصراف تماس گرفته. محمد زرقامی از رادیو فردا با مهرشاد کارخانی کارگردان سینما در تهران گفتگو کرده و از او پرسیده که این اقدام سازمان سینمایی به چه معناست و تا چه اندازه میتونه بر فعالیت سینماگران تأثیر بگذاره.
این بخش از سختگیری‌ها و فشارهایی که قرار اتفاق بیفته و داره میفته بیشتر به سینماگران مستقل اشاره داره. سینماگرای مستقلی که حالا حرفی برای گفتن دارن، چون سینمای بدنه و دولتی ما حرفی برای گفتن نداره، یک سینمای تکراری دستوریه. تأکید میکنم سینمای مستقل در همه جای دنیا کار خودشو میکنه، چه دولت یا وزارتخونه ارشاد بخواد در واقع یک جوری تهدید آمیز یک عده‌ای رو ممنوع کار کنه و نگاه پادگانی داشته باشه به سینما، به خصوص سینما مستقل و که داره، در صورت اتفاقی نمیفته. سینماگر مستقل کار خودشون کنه با یک دوربین. امروز دیگه دورانی رسیده که اصلا این داستانا به نظر من خنده داره. سینماگر مستقل با یک دوربین میتونه بره فیلمشو بسازه و در سراسر دنیا اون فیلم رو پخش کنه. حالا بعد چه اتفاقی میفته؟ دیگه قبول کرده که من مستقلم و مستقل افکارم و تفکرم و اندیشه هم میخوام به تصویر بکشم.
آقای کارخانی، نکته اینه که پیش از این هم همیشه صحبت از ممنوع‌الکاری بود درباره برخی از کارگردانها، برخی بازیگرها، حالا مدتی رو میگذاشتن اینها کار نکنن و هیچ وقت به صورت رسمی چنین چیزی اعلام نمیشد. این اولین باره که به صورت رسمی داره اعلام میشه که فهرستی از ممنوع‌الکارها قرار اعلام بشه. دلیلش چیه که سازمان سینمایی تصمیم گرفته در این شرایطی که الان هستیم و میدونیم به هر حال بسیاری از بحران‌های اجتماعی و سیاسی رو باهاش دست و پنجه نرم می‌کنیم، چنین تصمیمی رو بگیره و چنین فشاری رو بیاره به بخشی از بدنه سینمای ایران که به هر حال به نوعی خواستار مطالبه اجتماعی بودن؟
عرض کردم سینمای بدنه هیچ ربطی به سینمای مستقل نداره. سینمای منفعل بوده، سینمای خونسا بوده. اصلا هیچ کدوم از اون فیلم‌ها نه تنها تأثیری نداشته، به جایی هم بر نمی‌خورد.
متوجه شدم. بیشتر میخوام بدونم دلیل این که الان صحبت از این فهرست میشه چی میتونه باشه؟
الان دلیل اینه که خب شاید به خاطر ترس از موضوعاتی که فیلمسازای مستقل میرن سراغ این موضوعات، ترس و وحشت بی دلیل برید من، چون با هیچ فیلمی تا الان انقلاب نشده. وقتی این حرکت ها شروع میشه در واقع یک نوع تهدید، یک نوع ترس به وجود آوردن در بین فیلمساز هاست که یعنی حواستون باشه. به نظر من هیچ دردی رو درمون نمی کنه. فیلمساز مستقل میره فیلمشو میسازه، حالا تهدیدش کنن، به زندان بندازن، هر بلایی سرش بیارن، و هر صورت یک گزنه پیدا میکنه که از اون طریق حرفشو بزنه با تصویر، با گوشی موبایل فیلمشو میسازه.
یعنی به نظر شما این نمیتونه تأثیر بگذاره بر فعالیت سینماگران به طور کل؟
اگر سینماگرهایی که مستقلن و ایمان دارن به کارشون وقتی من هیچ تأثیری نمیتونه روشون بذاره.
مرشد کارخانه کارگردان سینما در تهران بود و با رادیو فردا گفتگو میکرد. همراه ما بمانید.
صحنه.
اما نه گیم مرغانه. شما چی گیم
کنین جوری با خودت؟
خانواده ما هر کدوم بر خودشون یه سازی میزنه.
آره دیدم. چه جوجه خالی دادی.
Do you foresee any issues in working for a black man? Are you for real? Say it again.
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری. آخرین های سینما و تئاتر هر چهار شنبه ساعت 19:30 از رادیو فردا.
دلم پر از یاد اوست. سر سوزنی جای هراس نیست.
اما یک سال پس از خروج نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا از افغانستان و تصرف کابل از طرف نیروهای طالبان، شرایط اقتصادی، سیاسی، امنیتی و اجتماعی این کشور به شدت بحرانی و شکننده توصیف شده است. بیش از نیمی از جمعیت 40 میلیونی افغانستان هم با گرسنگی شدید روبرو هستند و به گفته مقامات سازمان ملل کمک‌های مالی وعده داده شده هم به طور کامل اجرا نشده است. بیشتر بشنویم از جمشید زند.
یک سال پس از تصرف افغانستان از طرف طالبان، فقر، قحطی، بیکاری و فشارهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در کشور همسایه ایران شدیدتر شده است. به گزارش سازمان ملل، بیش از 1 میلیون نفر از کودکان افغان دچار سوء تغذیه شدید هستند. نیمی از جمعیت این کشور در وضعیت گرسنگی به سر می‌برند و کمک‌های مالی وعده داده شده به مردم افغانستان به طور کامل پرداخت نشده است. کشورهای مختلف جهان تعهد کرده بودند در سال جاری 4.4 میلیارد دلار برای کمک‌های انسان دوستانه در اختیار سازمان ملل و زیر مجموعه‌های آن قرار دهند، ولی به گفته مقامات سازمان ملل کمتر از نیمی از این مقدار پرداخت شده و نهادهای بین‌المللی نمی‌توانند به ارسال مواد غذایی، دارو و دیگر نیازهای اولیه به افغانستان ادامه دهند. آمریکا یکی از بزرگترین اهدا کنندگان کمک‌های مالی است و گرچه تاکنون 720 میلیون دلار برای کمک به مردم افغانستان اختصاص داده، اما عدم آزادسازی بخشی از پول‌های بانک مرکزی افغانستان در ایالات متحده نگرانی‌ها از بدتر شدن وضعیت انسانی در آن کشور را تشدید کرده است. روز گذشته همزمان با سالگرد حاکم شدن طالبان، نماینده آمریکا در امور افغانستان اعلام کرد که وزارت خزانه داری آن کشور پولهای مسدود شده افغانستان را آزاد نخواهد کرد. پس از تصرف کابل از طرف طالبان، آمریکا بیش از 7 میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان در ایالات متحده را مسدود کرد. پس از چندین ماه مذاکرات مستقیم و غیر مستقیم، نمایندگان آمریکا و طالبان برای آزادسازی 3.5 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده برای کمک به مردم افغانستان به توافق رسیدند. اما روز دوشنبه توماس فست، نماینده ویژه دولت آمریکا در امور افغانستان اعلام کرد که آزادسازی این پول برای مدت نامعلومی به تعویق افتاده است. به گفته وی گروه طالبان نتوانسته تضمین‌های لازم و ضروری را برای اطمینان از عدم استفاده گروه‌های تروریستی از این پول به واشنگتن بدهد. پنهان شدن ایمن الزواهری رهبر القاعده در کابل و کشته شدن وی از طرف نیروهای آمریکایی به گفته واشنگتن گواهی دیگری است که طالبان به تعهدات خود در مذاکرات دو جانبه پایبند نبوده و تضمینی نیست که در آینده نیز با گروه‌های تروریستی همکاری نکنند. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم گفته شواهدی در دست است که گروه حقانی در کابل با الزواهری در ارتباط بود.
We have reason to believe, very good reason to believe that members of the Taliban Haqqani network.
واشنگتن گرچه آزادسازی 3.5 میلیارد دلار دارایی‌های مسدود شده را متوقف کرده، ولی نت پرایس گفته است ایالات متحده به دنبال گزینه‌های دیگری است که بتواند این پول را به دست مردم افغانستان برساند. اما یکی دیگر از نگرانی‌های کشورهای غربی از حکومت طالبان در افغانستان وخیمتر شدن شرایط امنیتی در داخل آن کشور و کشورهای هممرز با آن است. در ماه‌های گذشته عملیات گروه خلافت اسلامی داعش در افغانستان بیشتر شده و طالبان نتوانسته از حملات مرگبار داعش در کابل و دیگر شهرهای آن کشور جلوگیری کند. فرار صدها تن از فرماندهان سابق ارتش افغانستان به کشورهای همسایه نیز بر نگرانی‌های امنیتی در منطقه افسوده است. اخیراً گروهی از قانونگذاران جمهوری‌خواه کنگره آمریکا با انتشار بیانیه‌ای نسبت به امکان بهره‌برداری روسیه، ایران و چین از فرماندهان نظامی سابق افغان با اطلاعات حساس درباره عملیات‌های نظامی آمریکا قبل از خروج از افغانستان هشدار دادند.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
22:44 دقیقه به وقت تهران به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. مجله ساعت 24، مجله نیمه شب، دومین مجله خبری رادیو فردا خواهد بود.